ترجمه نروژی نام کلانتر رو هم میبینیم، ولی تو ترجمه های دیگه اصلا مخاطب ایرانی با نام حمام ها و شهردار که برادر دکتر استوکمان ذهنش آشناتره. این اتفاق که توی این کار میفته و پای روزنامه ها میاد وسط، ماجراییه که برای خود ایبسن اتفاق افتاده بود. ایبسن وقتی که اشباح رو مینویسه یه جورایی اروپا رو میرنجونه و توی اون کار وقتی که به نوعی داره نقد میکنه فضای زندگی قرن 19 اروپا رو، بایکوت میشه به نحوی. روزنامه ها شروع میکنن علیهش نوشتن، خودش شروع میکنه مقالاتی رو نوشتن در روزنامه ها، تو اون دوره کتاب شعر چاپ میکنه و فعالیت های این گونه میکنه، اما مدتی نمایشنامه نمی نویسه، سکوت میکنه تا در 1882 دشمن مردم رو می نویسه. دشمن مردم یه جورایی بازخوانی همون تجربیات خود ایبسن، همون اتفاقی که برای خودش افتاده بود و توی اروپا به ایبسن میگفتن دشمن مردم شدی.
عجب.
و این لفظی بود که برای خودش به کار برده بودن و او هم در این نمایشنامه از اون استفاده کرد. یکی از منتقدان تئاترمون آقای دکتر مهدی نصیری یه نقد بسیار خوبی رو روی نمایشنامه دشمن مردم نوشته که یک تحلیل سیاسی کرده بر این نمایشنامه که دعوت میکنم دوستان این نقد رو هست، موجود هست، میتونن جستجو بکنن و بخوانن. بسیار دقیق جزئی نگر آقای نصیری درباره نگاه ایبسن به مسئله دموکراسی، به مسئله لیبرالیسم، اون اکثریتی که در این اثر خیلی بهش اشاره میشه و به خاطر اون شرایطی که براشون پیش میاد جرأت ندارن که مخالفت بکنن.
بله.
حتی خانوادهش از کار و مدرسه اخراج میشن، بچه‌هاش رو از مدرسه اخراج میکنن. اون ناخدایی که در کار هست و بهش کمک میکنه در واقع همون دوستیه که در اون دوران سخت ایبسن یار و یاورش بود و ترکش نکرده بود و این کلید واژه جرأت نداریم یا میترسیم در این کار نشون میده که ایبسن داره حمله میکنه به یه اکثریت تودواری که از نظر او قدرت تعقل ندارن و نمیتونن خودشون خوب و بد رو تشخیص بدن و این میشه محوریت و اصطلاحاً دال مرکزی نمایشنامه دشمن مردم ایبسن که میاد انگشت میذاره روی مسئله دموکراسی، نقد دموکراسی. چون میدونید که وقتی که توی یونان باستان اون دموکراسی آتنی ایجاد میشه یکی از منتقدان اولیش خود افلاطونه. افلاطون میاد و مسئله دموکراسی آتنی رو نقد میکنه، بعد از اون ارسطوئه که میاد پیشنهاد حکومت آریستوکراسی رو میده به معنای حکومت اشراف. ایبسن هم همین پیشنهاد رو داره، میگه من به جای حکومت دموکراسی حکومت آریستوکراسی رو و آریستوکرات ها رو پیشنهاد میدم، اما نه آریستوکراسی که مبتنی بر ثروت و قدرته، آریستوکراسی که بر اساس شخصیت، اصالت و اخلاق داره شکل میگیره. این دوتا رو از هم متمایز میکنه و توی یکی از سخنرانیاش برای کارگران نروژی این مطلب رو منتشر میکنه، بیان میکنه و میگه. پس ما توی این کار با یه اثری روبرو هستیم که دموکراسی پا گرفته اروپا رو نقد میکنه و میگه که دموکراسی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت برای ما، همونطور که در این اثر بهش اشاره میکنه. یه نمونه خیلی جالبی داره در نگاه دموکراسی یا نگاه لیبرالی، قانون و عدالت خیلی اهمیت پیدا میکنه اما شکل استفاده از اونها خیلی جالبه. در اون جایی که جلسه میگیرن تا دکتر استوکمان رو محاکمه بکنن، اون چاپخانه داری که رئیس جلسه میشه و گرداننده جلسه است میخواد رأی گیری بکنه و یک مرد مستی هم در اونجا هست و میگه من چون مالیات میدم من هم حق رأی دارم، در صورتی که همه اون رو داشتن از جلسه بیرون میکردن. ایبسن با این اشاره میخواد بگه که اکثریت نمیتونه بهترین باشه، اکثریت نمیتونه بهترین تصمیم رو بگیره و خیلی وقتا اون اقلیت نخبن که باید این کار رو بکنه. و تأکید میکنم باز هم 140 سال از اون زمان گذشته و توی این 140 سال جهان نمایشنامه نویسی، جهان تفکر سیاسی فلسفی تغییر کرده و تمام منتقدان قرن 19 مثل نیچه خودشون الان در معرض نقدن، خودشون رو الان فلاسفه دارن نقد میکنن و دیدگاه‌های بسیار تازه تر از اونها رو دارن مطرح میکنن. برای همین هم ایبسن هم همین ویژگی رو داره، یعنی ما ایبسن رو دیگه نباید به عنوان نمیدونم یه بت، یه نماد در نظر بگیریم، نه، اون دیگه در دوره خودشه، تمام شده رفته، الان بحث ما کاملا بحث تاریخیه. ولی اگه بخوایم از لحاظ ادبیات نمایشی و اون جنبه‌های زیبایی شناسی نمایش صحبت کنیم، یه بحث دیگه‌ای که در بخش بعد صحبت.
خیلی متشکرم. شما خانم ها آقایان شنونده کتابخانه نیمه شب هستید، هر سه شنبه در باغ کتاب تهران حوالی ساعت 17:30 دقیقه ضبط برنامه آغاز میشه. از شما دعوت میکنم که هفته آینده حتما در کنار ما باشید. اما بریم و بخش دیگری از نمایشنامه رو دوستانمون برامون اجرا کنن.
این چه نامه ای بود فرستادی برای هیئت مدیره؟ من یکی واقعا نمیفهمم.
چی رو نمیفهمی؟
میفهمم ولی درک نمیکنم این چه بامبول جدیدیه.
گزارشمو خوندی دیگه، خوب میدونی که بامبول نیست، کاملا علمی و واقعیه.
باشه، من که نمیگم تو دروغ میگی. آره قطعا مشکل هست ولی انقدر نیست.
یعنی چی انقدر نیست؟ دارم میگم که تمام اون آب آلوده است و تو به عنوان شهردار باید یه کاری بکنی.
چای مردم میان یکم رنگ رفاه و خوشبختی ببینن، یه چیزی پیدا میشه که دوباره همه داراییشون رو از بین ببره.
ببین، من که راه حلش هم بهت گفتم، باید مخزن‌ها جابجا بشن.
هیچی دیگه، همه دست از کار بکشن، آقا رفته میکروب پیدا کرده.
باید چی کار میکردم؟
ببین، مگه اصلا کسی درخواست کرد شما بری روی آب مطالعه کنی؟
من ناظر اون چشمه هام. چون کسی درخواست نکرده من نباید آب آزمایش میکردم؟
معلومه که نه، دانشمند باید متناسب با نیاز جامعهش پیش بره، نباید که ذهن مردم رو درگیر چیزای بی خودی کنی، اینجوری فکرشون مغشوش میشه.
چی میگی؟ سلامتی نیاز مردم نیست؟
نه ببین توماس، سلامتی هم نیاز مردم هست، اما نه نیاز روز، اولویت بندی مهمه.
اون وقت نیاز روز مردم چیه؟
نیاز روز درآمده، از همین چشمه ها به دست میاد، از راه گردشگر.
منم به فکر اونا هستم، ولی باید بفهمن چه خطری تهدیدشون میکنه.
من مطمئنم که کسی دوست نداره بفهمه که یه خطری تهدیدش میکنه.
به هر حال که این خطر وجود داره، بهتره یه فکری برای رفعش بکنی.
ببین، ما نباید اونقدر مشکل کوچیک رو بزرگ کنیم. ببین تو میگی چشمه رو میکروب آلوده کرده، ولی خب مگه خود میکروب چقدر؟
این چه حرفیه؟ مگه آخه به اندازشه؟
آره به نظرم تو داری اغراق میکنی، ممکن آب یکم آلوده باشه ولی اونجوری نیست که ما الان بمیریم.
آها، باید همه بمیریم تا بفهمیم یه همچین خطری وجود داره.
آخه چه خطری؟ تو که نباید این حرفا رو بزنی. الان آمار رو نگاه کنیم و کاملا توی رشد اقتصادی هستیم. جناب عالی، مار تو آستین شدی؟
من مسئول سلامتی اون چشمه ها، بعد کلی آزمایش فهمیدم این آب خطرناکه، هم برای مردم هم برای گردشگران.
خب دو تا نکته. یکی اینکه تو اصلا چرا بدون اجازه پنهونی رفتی آب رو آزمایش کردی؟ دو اینکه چه نفعی میبری از اینکه ترس به جون مردم بندازی؟
من ترس به جون مردم نمیندازم، من فقط دارم میگم این آب سالم نیست.
بفرما. کسی که عاشق شهرش باشه میگه آبش سالم نیست؟ ما تنها کسی هستیم که از آب نون میخوریم، خجالت بکش.
وای، من دارم حرف سختی میزنم الان؟
منم دارم رک میگم. همین الان که همه شهرها میخوان چشمه آب گرم بزنن، تو یهو چرا رفتی آب رو آزمایش کردی؟
من اگه آب آزمایش نمیکردم بازم اون بیماری وجود داشت.
بود ولی ما نمیدونستیم. الان میخوای مردم رو بشورونی؟ میدونی اگه بفهمن همچین آلودگی وجود داره دیگه کسی باشه اینجا نمیذاره؟ ما الان قطب گردشگری هستیم.
آره تو خودت هم داری میگی آلودگی هست.
من میگم آلودگی هست ولی کمه، لزومی نداره برای 4 تا میکروب که ما نمیبینیم جا رو جنجال بپا کنیم، آرامش ملت رو به هم بریسیم. بعد این اصلا به نفع توه.
یعنی چی؟ کجاش به نفع منه؟
تو دکتری، بیشتر از همه به چی نیاز داری؟
به یه شرافت که نذارم مردم تو نادونی بمونن.
تو به مریض احتیاج داری، چی بهتر از این که مردم برای شفا بیان برن چشمه آب گرم، بعد اگه مریض شدم بیان پیش تو؟
به نظرم تو خیلی آدم پست و بی‌شرفی هستی.
چی؟ تو هم خیلی کل شق و یه دنده هستی. ببین این اصلا به نفع خانوادت نیست.
یعنی الان داری خانواده منم تهدید میکنی؟
خودت چی فکر میکنی؟ دووم اون چشمه ها دووم زندگی توی این شهر رو من به عنوان شهردار اجازه نمیدم حتی برادرم خدشهی به این شهر وارد کنه.
ولی هیچ کدوم اینا باعث نمیشه که من بخوام حقیقت رو فراموش کنم.
باشه فراموش نکن، ولی چیزی که اثبات نشده رو جار نزن. من قول میدم توی اولین فرصت به این موضوع رسیدگی کنم.
و این یعنی مخزنا رو جا به جا میکنی؟
نه فعلا فقط میتونیم راجع بهش حرف بزنیم.
حرف هر چقدر میخوای تهدید کن تأخیر کن، ولی نمیتونی جلوی منو بگیری. مردم هم پشت منن.
راجع به مردم کجا داری حرف میزنی؟ مردم اینجا پشت کسی هن که دلواپسه براشون، نه تو.
ببخشید عمو جون، ولی بابای من حقیقتو به همه میگه.
گوش وایساده بودی؟
آره همش هم شنیدم.
بفرما، به جای اینکه گیر بدی به 4 تا میکروب داخل آب، یکم روی تربیت بچه هات کار کن. بعدم خانم معلمی رفتار درستیه.
من از راه علم وارد میشم، گزارش من کامله.
ببین برای دفعه آخر دارم بهت میگم، اینقدر بزرگش نکن، بذار مردم آرامش داشته باشن.
ولی همینقدر بزرگه. این آلودگی هم به پوست آسیب میزنه هم به گوشت.
بهتر نیست هر کسی سرش توی کار خودش باشه؟ دخترم به جای این حرفا توی مدرسه روی فرهنگ بچه ها کار کن.
به هر حال ما باید این موضوع از بین ببریم.
آخه مگه به این سادگیه؟ جا به جایی اینا 2 سال طول میکشه، کلی نامه نگاری میخواد، بودجه میخواد. همین جوری میگه باید درست شه؟
اما انگار کامل متوجه نشدی، اون چشمه ها آلوده است.
آشه هزار بار گفتی فهمیدیم این آب آلوده است، ولی ما فعلا بودجه نداریم، مالیات بیشترم نمیتونیم بگیریم.
پس با این همه پول چیکار میکنین؟
چیکار میکنن؟ این سوالیه که از عمود میپرسی؟
ببین من بهت مهلت میدم که قبول کنی تا جای این مخزن آبا رو عوض کنی.
چی شد؟ حالا دیگه تو به من مهلت میدی؟
اگه این کارو نکنین ما مجبور میشیم به مردم بگیم.
نه اتفاقا این منم که بهت مهلت میدم که یه بیانیه بدی و بگی آلودگی اونقدر هم بزرگ نیست.
اون وقت اگه این کارو نکنم چه اتفاقی میفته؟
اتفاقای بد. من وظیفم بود که بهت بگم، به فکر خانوادت باش. بهتره من برم.
کتابخانه نیمه شب رو میشنوید. خانم ها آقایان، این هفته برنامه اختصاص داره به مرور و بررسی نمایشنامه دشمن مردم نوشته هنریک ایبسن، اثری که آقای اسلامزاده گرامی معتقدن یک اثر کاملا سیاسی است که البته ارزش‌های ادبی و هنری فراوانی هم داره. آقای اسلامزاده، هنوز از درون مایه سیاسی میخواید برامون بگید یا بریم سراغ ارزش‌های ادبی و هنری؟
هر دو رو بهش اشاره میکنم. با توجه به این بخشی که الان دوستان شنیدن که بچه‌ها اقتباس کرده بودن از نمایشنامه دشمن مردم، یه مسئله‌ای به ذهنم اومد که اون در نمایشنامه خیلی بهش پرداخته میشه و یکی از مضمون‌های نمایشنامه است و اون مسئله سودمندی و غیر سودمندی یک پدیده در جامعه مدرن و جامعه‌ای که داره به سمت دموکراسی میره، به سمت مدرنیته میره و داره با سیاست‌های لیبرالی اداره میشه.
بله.
این چشمه ها، این حمام ها و حالا این بخشی که در اون بندر هست خلق ثروت کرده، ایجاد ثروت کرده برای مردم اون شهر، برای همین سودمنده و این سودمندی برای حفظ شهر باید ادامه پیدا بکنه و ازش مراقبت بشه. اما حالا یک کسی آمده و این رو میخواد از بین ببره، میگه نه اینجا آلوده است باید تعطیل بشه. خب پس یه بخش سودمندی اون شهر داره از دست میره. خب شما به عنوان یه شهردار، به عنوان اهالی اون شهر قاعدتا دوست نداری چنین اتفاقی بیفته.
منافع داره به خطر میفته.
منافع داره به خطر میفته. ولی در این حال که این منافع به خطر میفته، شما میپذیرید که بذارید اون میکروبه بیماری باشه، اما ما همچنان درآمد خودمون رو حفظ بکنیم. همون جاست که حالا استوکمان با برادرش دچار مشکل میشه، به چالش میخورن، هرچند اینا مشکل قبلی هم با هم دارن از قرار. همسر استوکمان در این کار میانه است، نمیدونه طرف مردم رو بگیره یا طرف همسرش رو بگیره، و اما دخترش همچنان تا پایان کار پشت پدر میسته و میگه تو هر کاری بکنی ما هستیم با تو.
همسرشون بیشتر شبیه توده مردم هم در مورد.
آره، اون هم اون سودمندی، هر اون سودمندی رو بیشتر دوست داره. این به لحاظ شخصیت، اینجا میخوام به شخصیت پردازی ایبسن توی این کار برسم. ایبسن توی این چند شخصیت اصلی که در این کار تعریف کرده و ساخته، دکتر، همسرش، خانوادهش، شهردار، اون دو روزنامه نگار و چاپخونه دار و اهالی و مردمی که در یک بخشی حضور دارن و ما تک دیالوگ هایی رو از اونها میشنویم، توی هر کدوم از اینها خیلی دقیق به نظر من آقای ایبسن آمده و این شخصیت ها رو ما یه تعبیری داریم توی فرهنگ ایرانی، میگیم فلانی ابن الوقته. یه چند تا واژه مثل این داریم دیگه که سر به زنگا موقعیت رو میچسبه دیگه، میره به یه سمت دیگه. همه اون کسانی که در یه دوره ای ادعای آزادی خواهی میکنن در این اثر، میگن دکتر ما پشت تو هستیم، بریم، باید حقیقت رو بیان کنیم، ما روزنامه نگاریم و در روزنامه پیک مردم باید حقیقت رو بگیم، تا یه اتفاقی میفته و جانب قدرتی که حالا سمت هیئت مدیره است، شهردار، حالا کلانتر، هر کی هست، وقتی که یادداشت کوتاهی میاد و میاد میگه که این مثلا چه اندیشه‌ای پشت سرش بوده، سری پشت اون خالی میکنن و تغییر جهت میدن. این اتفاق رو ایبسن داره به عنوان نقد جامعه خودش مطرح میکنه و در شخصیت پردازی هر کدوم از این آدم ها، حالا با توجه به اینکه چقدر وزنه مهمی هستن در نمایش، داره این رو نشون میده. باز هم تاکید میکنم شما در نظر بگیرید که این نمایشنامه 140 سال پیش نوشته شده و یه پشتوانه ای رو از نمایشنامه های دوره ویکتوریایی اروپا پشت سر خودش داره، بزرگانی مثل بن جانسون، خدمت شما عرض کنم شکسپیر و دیگرانی که نوشتن. پس شخصیت پردازی کاملا کلاسیکه، انتظار یه شخصیت پردازی خیلی مدرن رو نداشته باشیم. هرچند ایبسن نویسنده مدرنیه در زمان خودش و تأثیر هم میگذاره بر ادبیات مدرن نروژ، هم با نمایشنامه هاش هم با اشعارش. به لحاظ ساختار نمایشی و پرده بندی ها، کار توی 5 پرده است دیگه. ما به طور کامل در هر پرده اتفاقی رو که میفته باهاش برخورد میکنیم، میبینیم، متوجه میشیم و هیچ کم و کسری از نظر اطلاعات نمایشی در کار نمیبینیم. در کمترین دیالوگ هایی که بین آدم ها رد و بدل میشه، اطلاعات نمایشی به اندازه کافی هست که ما با پیشینه اونها، اندیشه اونها، شخصیت اونها آشنا بشیم و این قدرت دیالوگ نویسیه که در نمایشنامه نویسی غرب بسیار سابقه داره و از دوره یونان باستان ما این رو میبینیم، همینجوری آمده و تبدیل به یه سنت شده.
بله.
آن چیزی که ما در سنت نمایشنامه نویسیمون خیلی کمتر داریم، چون ما نوع روایت کردن و حکایت نوشتنمون با آن چیزی که در جهان غرب بوده متفاوته. ارزش گذاری نمیخوام بکنم، اون یک نوع دیالوگ نویسی داره و ما یک جور دیگری حکایت میکنیم و روایت میکنیم. وقتی که ما وارد نمایشنامه نویسی مدرن میشیم، سعی میکنیم که تمام آن چیزی که در نمایشنامه نویسی غربی هست رو بخوایم ازش استفاده کنیم. برای همین یه جاهایی با فرهنگ ما حالا شاید همخوانی نداشته باشه، یه ذره کمیتمون هم لنگ بزنه اونجا. اما به هر روی ایبسن در این کار به لحاظ دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی، یه کار مدرسه‌ای نوشته، یه کار مدرسه‌ای کلاسیکه که میتونیم ازش استفاده کنیم، بگیم که توی این کار میتونیم به عنوان اثر آموزشی ازش استفاده بکنیم. اما آموزش یه نمایشنامه کلاسیک که باید این رو مبنا قرار بدیم برای اینکه خودمون یه اثر مدرن خلق کنیم با ویژگی‌هایی که مخاطب الان میتونه باهاش ارتباط بگیره.
میخوام اشاره بکنم به اجراهایی که از دشمن مردم و کارهای ایبسن در تئاتر ایران انجام شد.
بنا شد به اون بگین که ما چرا خیلی ایبسن رو دوست داشتیم.
اونم آره بهش میگم. بهش میرسم. آقای زنجانپور، استاد زنجانپور یک اجرایی رو از دشمن مردم دهه 80 در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا کردن که خودشون نقش دکتر استوکمان رو بازی میکردن که مو به مو نمایشنامه رو اجرا کردن و کار کردن. یعنی خوانش خیلی تازه ای از اثر نبود. خود اون اثر رو در یک موقعیت خاص اجتماعی در ایران نمایش دادن. در دهه 90 آقای دکتر پویان هم یک اجرایی رو از این نمایشنامه کار کردن به نام دکتر استوکمان، نه به نام دشمن مردم، و اونجا خاطرم هست که از دوستان و همکارانمون بودن، آقای بهرام ابراهیمی بود و یه سری دیگه از بازیگرای رادیو بودن که اونجا کار کردن و کار خوبی بود. اونا یه ذره سر حالا دراماتورژی و کارگردانیش حالا بحث هست. این که چرا ما در دهه 60 تا 80 خیلی علاقه داشتیم به ایبسن، من دو تا دلیل براش دارم. یک دلیل تغییرات اجتماعی ما بعد از انقلاب، ما یه دوره گذار رو طی می‌کنیم از دهه 50 تا دهه 60 و 70. این دوره گذار هم در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، گفتمان‌های سیاسی و فرهنگی مسلطی که در جامعه اتفاق می‌افته و هنرمند ما، نمایشنامه نویس ما، کارگردان ما دنبال اینه که بره اینها رو ریشه یابی بکنه، علت یابی بکنه، آسیب شناسی بکنه، و چون هنوز خودش خلق نکرده نمایشنامه هایی در این سطح، غیر از چند تا استثناء مثل بهرام بیضایی و اکبر رادی که بنا به موقعیت های اجتماعی آثاری رو خلق کردن، و در کارهای رادی خیلی میتونیم این موضوعات اجتماعی رو، این رئالیسم اجتماعی که ایبسن داره، شکل ایرانیش رو در کار رادی ببینیم. دلیل دوم اینه که این همزمانی یا همشکلی اتفاقاتی که در اروپای قرن 19 هم با ایران در میشه 1970 و 80 میلادی و 1350 و 60 خورشیدی، این تحولاتی که ایجاد میشه و یه سری گروه های سیاسی، نهله های فکری، اندیشه های فلسفی میان مباحثی مثل دموکراسی، مثل نقد لیبرالیسم رو مطرح میکنن، از سوی فلاسفه‌مون مطرح میشه، از سوی جامعه شناسا مطرح میشه، بحث توسعه در دهه 70 در رسانه هامون مطرح شده، در دانشگاه ها بحثایی رو در کلاس های جامعه شناسی و ارتباطات داشتیم که درباره مشارکت سیاسی صحبت می‌کردیم، درباره تمرین دموکراسی و ایجاد دموکراسی در جامعه صحبت می‌کردیم. خب همه اینها باعث میشه که نمایشنامه نویس ما، کارگردان ما به سمت آثاری بره که چنین اندیشه‌هایی رو باز تولید بکنه. برای همین ایبسن یکی از نمونه‌های شاخص برای باز تولید این اندیشه‌ها در ایران دهه 60 تا 80.
خیلی خب، بسیار ممنونم. همچنان کتابخانه نیمه شب رو می‌شنوید و بخش دیگری از نمایشنامه رو برای شما دوستانم اجرا میکنن در کتابخانه اینی بشن.
خب خب مردم عزیز، اهالی شهر، همونطور که مستحضرید آقای توماس استوکمان قراره یک سخنرانی اجرا کنن برای ما و ما هم به درخواست ایشون اینجا همه دوره هم جمع شدیم.
اما هیچ کدوم شما حاضر نشدید یه سالن سخنرانی در اختیار من بذارید.
سوء برداشت نشه، همه سالونا برای مراسم بزرگداشت و جشنواره پر بودن، وگرنه شما آزادی توی سخنرانیتون.
خب توماس شروع کن، به همه بگو چیزایی رو که فهمیدی.
فقط قبلش من حس میکنم چون جلسه شلوغی میشه باید که یک رئیس انتخاب کنیم.
باشه، هر کاری میکنید فقط سریعتر.
نه نه نه، همینجوری که نمیشه آقای استوکمان. جلسه رئیس نداشته باشه هر کی به هر کی میشه.
خب اون که گفت هر کاری میکنید بکنید.
جناب شهردار، میشه شما لطف کنید و این مسئولیت رو بپذیرید؟
اگر اجازه بدید من به خاطر نسبت فامیلی این کارو نکنم. به نظر من که خود شما شایسته ترید.
ممنونم. بسیار خوب. پس شروع میکنیم. بفرمایید آقای استوکمن.
ببخشید. اما من میتونم بپرسم موضوع جلسه چیه؟
یعنی شما نمیدونی؟
نه، ولی به هر حال ما یک سری ممنوعیت‌ها داریم.
من نمیخوام راجع به ممنوعیت‌ها حرف بزنم. من فقط میخوام راجع به چشمه‌ها حرف بزنم با مردم.
اما اون مسئله چشمه‌ها هم جزء خط قرمز هاست.
از کی تا حالا؟ مشکل اصلی که مردم باش درگیرن دقیقا همینه.
من فکر میکردم شما آدم معقولی هستی زنده داشت. درست نیست هر کسی راجع به این مسئله حیاتی حرف بزنه.
من ناظر اون چشمه هام. حق دارم که به مردمی که اینجا نشستن بگم چه چیزی رو کشف کردم.
پس اگه اینقدر اصرار دارید به نظرم که این جلسه باید مختومه اعلام بشه.
ولی این سخنرانی رو من ترتیب دادم و من خواستم که حرف بزنم.
به هر حال نظر مقامات اینه که شما راجع به چشمه های آب گرم صحبت نکنید.
ببخشید، ولی اون باید راجع به چی حرف بزنه؟ وقتی که مقاله‌ای که تهیه کرده و علت این سخنرانی در مورد اون چشمه هاست؟
من توی مسئله‌ای که مردم رو به خدا آزرده خاطر کنه اصلاً کوتاه نمیام. این شرافت کاری منه.
این شرافت کاری توه؟ پس چرا بهشون نمیگی چه بلایی داره سرشون میاد؟
ببخشید ببخشید، من واقعا معذرت میخوام، ولی جناب دکتر حس نمیکنید که شما به اصطلاح علما بی خودی همه چیزو بزرگ جلوه میدین؟
چی شده آقای هاوستاد؟ یه روزی شما از خدات بود که حرفای توماس رو توی ندای مردم چاپ کنی، حالا شده به اصطلاح عالم؟
هر کسی ممکنه در طول زندگیش به خاطر نفعش تغییراتی بکنه. ما نمیتونیم همیشه به همه اعتماد کنیم. این به صلاح مردم نیست.
چی میگه؟ حرفای من به صلاح مردم نیست؟
آقای استوکمان، ما ذره ای از عرق به شهر و میهن پرستی رو در شما نمیبینیم و اینم فراموش نشه که شما یه مدتی توی یه شهر دیگه اقامت داشتید.
باشه باشه، من اصلا نمیخوام راجع به اون چشمه ها حرف بزنم.
اما توماس، تو باید همه حرفاتو بزنی. الان وقت کوتاه اومدن نیست.
نمیبینی؟ هیچ کسی براش مهم نیست که چه بلایی داره سرمون میاد.
چه بلایی آقا؟ چرا اصرار داری که ما دوچار بلا میشیم؟ چه کسی خوشحال میشه که مردم رو غم زده ببینه؟ چه نفعی توی ناامید کردن مردم هست؟
دقیقاً، اونم توی این زمان، زمانی که طبق آمار مردم ما به رفاه نسبی رسیدن.
آره، رفاه نسبی در ازای دروغ و فریبکاری.
من به شما اجازه نمیدم با مردم ما اینطوری برخورد
کنید. کدوم مردم؟ مردمی که انقدر سرگرم پول در آوردن از چشمه ها شدن که یادشون رفته علت اصلی این مریضی ها چیه؟
با این حرفا من فکر میکنم حتی مقاله های قبلی شما هم غیر علمی هستن. واقعا پشیمونم از این که با شما همکاری میکردن.
شما واقعا چتون شده؟ انقدر پول براتون مهمه که حتی حاضری جون یه سری آدم به خطر بیفته؟
منم هم این سوال از شما دارم. انقدر پول مهمه که حاضرید خوشحالی و درآمد و رشد مردم رو به خطر بندازید؟
من از کسی پول نگرفتم. اما شما بیاید ثابت کنید که به خاطر سهامدارا نیست که نمیذارید من با مردم حرف بزنم.
اولا لطفاً جلسه رو شلوغ نکنید. دوما شما به خوبی دارید حرف میزنید جناب. چجوری میخواین ثابت کنین که پولی برای از بین بردن این چشمه ها دریافت نکردین؟
یعنی چی؟ یعنی همسر من باید برای پولی که نگرفته ادله بیاره؟ این چه انصافیه؟
ما اینو از کجا بدونیم؟ کسی که به محل درآمد مردمش بگه منطقه بلاخیز واقعاً حرفش بوی توطئه داره. بلا یعنی چی؟
بلا یعنی این که اون چشمه ها آلوده است. بلا یعنی این که به خاطر سود بیشتر نذارین که اون مخزنای آب گرم جا به جا بشه.
من واقعا دیگه حرفی ندارم. حقیقت به خوبی قابل تشخیصه.
اهالی محترم،
شما رو مأمور این کار کرده.
اهالی محترم، فراموش نکنین که رقبای ما همین الان توی شهرهای دیگه دارن چشمه های آب گرم میسازن. مگه شما مشکلی توی این شهر حس میکنین؟
باید حتما همه از بین برن تا ما یه خطری احساس کنیم.
ما که خطری نمیبینیم. اگه مشکل میزان حقوق شماست ما افزایش میدیم. بی خودی ذهن مردم رو مشبش نکنید.
مردم اینا فقط به خاطر اینه که پول ندن، فقط به خاطر اینکه سرمایه دارا از ترسشون سهامشون رو نخرن دارن این حرفا رو میزنن.
تهمتم یه حدی داره. خب معلومه کی به فکر مردم و کی به فکر جیبش.
اما این چه راه درآمدیه؟ اون آب آلوده است. برای من مهم نیست که مردم چی فکر میکنن، ولی مطمئنم که یه خطری وجود داره.
آقای استوکمن، شما با چه سندی حرف میزنید؟ این برای